اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده علی ما کان ونستعینه من امرنا علی ما یکون ونؤمن به ونتوکل علیه ونستغفره ونستهدیه ونعوذ به من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و رعایت احکام و حدود الهی در همه شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند توفیقات و عنایات خودش را برای تقوا و فرمان برداری از او در همه شؤون زندگی برای ما مقرر بفرماید. بحث خطبه های ما پیرامون آداب و اصول و ضوابطی است که اسلام برای فعالیت های اقتصادی و کار و تلاش مقرر فرموده است. عرض کردیم به این ترتیب این اصول و ضوابط در اسلام مورد تأکید قرار گرفته است. یک، آگاهی و آشنایی با احکام و اخلاق کار و فعالیت اقتصادی، تا با آشنایی و آگاهی انسان از خطا و گناه و اشتباه مصون بماند. دو، ضرورت آشنایی با مهارت و فنون هر کاری است که انسان بر عهده گرفته است. کاردانی و آشنایی به ضوابط و اصول و فنون و مهارت ها این جزء وظایف هر شخص در کارش هست. سوم، امانت داری و رعایت شرایط امانت ها و چهارم، وفای به عهد و قرارداد و اون چه که در قراردادها تعیین شده و مورد توافق است. و پنجم، رعایت کیفیت و استاندارد در کار. هر کسی باید اون استانداردها و معیارهایی که در تولید یک کالا یا در فروش یک خدماتی هست رعایت بکنه. و ششم، عدل و انصاف به عنوان یک قانونی که در همه شؤون زندگی و از جمله در معاملات و فعالیت‌های اقتصادی باید مد نظر همه فعالان اقتصادی باشد. و رسیدیم به اصل هفتم. اصل هفتم، پرهیز از کلاهبرداری است، از این که کسی بدون اطلاع طرف در معامله کلاهی سر او بگذاره برای منافع خود و سودجویی، کالا را غیر واقعی معرفی بکنه. طرف با یه نگاهی اومده داره معامله میکنه، ولی در واقع یه جور دیگری داره با او رفتار میکنه. این مثالی که همیشه بوده، در روایات متعددم آمده، اینه که گندم میفروشه، جو میفروشه، ولی اون را مرطوب کرده تا وزنش بالا بیاد. میوه یا هر چیز دیگری را میفروشه، ولی طرف به عنوان درجه یک داره میخره، ولی او آمده این را قاطی کرده، یا روی اون سبد و کارتون با پایین اون متفاوته. اینا همین چیزایی است که بعضیش در متن روایات آمده. اینا مثال‌های ساده کلاهبرداریه، اینه که در ظاهر جوری نشون داده متاع و کالا را، ولی در واقع این نیست، این ملاک غشه. اینو در فقه بهش میگن غش، و کسی که این جور معامله انجام بده اون وقت مبتلای و مرتکب گناه شده، و طرف هم اگر متوجه شد میتونه معامله را به هم بزنه. ولی مهم اونی که ما اینجا را داریم روش تأکید میکنیم اینه که فرهنگ یک مسلمان باید فرهنگ این باشه که در معامله واقعیت ها را به طرف مشخص بکنه، خلاف واقع نشان نده، برای اینکه او را جذب کارش بکنه و بعد هم مبلغی بگیره که در واقع این مبلغ را نباس به این اندازه بگیره. غش در معامله، نشان دادن اون کالایی که داره عرضه میکنه بیش از اون چه که واقعا هست، بالاتر از اونی که اون طرف معامله و مشتری تصور میکنه، این غشه، این گناه. رسما در کتب فقهی آمده که این گناه و مستوجب عذاب هست، و آثار فقهی هم مثل خیار غبن و عیب و چیزهایی از این قبیل هم برش مترتب میشه. این اصل هفتمه. همه اونایی که کالایی رو تولید میکنند، معامله انجام میدند، فعالیتی میکنند و در قبال اون مزدی میگیرند، وجهی دریافت میکنند، اگر ظاهر امر مطابق با واقع نباشه، تلقی مشتری و دریافت کننده این خدمت یا کالا یه چیزی است که واقعا اینجور نیست، این غش در معامله حرامه. عرض کردیم این قصه غش و کلاهبرداری یه قصه بسیار مهمی است که در روایات به شکل بسیار وسیع مورد نکوهش قرار گرفته. شارع میخواد جامعه اسلامی، بازار اسلامی بازار رو راست باشه، بازاری نباشه که در او کلاهبرداری و خلاف واقع نشان دادن یک سنت باشه. این فرهنگ اسلامیه، فرهنگی که در او کمتر سود میبره اما اون سود واقعا واقعی و درست و دلچسبه. این اون چیزیست که در روایات برش تأکید شده. خب حالا اگر ما به روایات مراجعه بکنیم، میبینیم در حجم چند ده روایت در این زمینه به شدت هشدار داده به مسلمان‌ها که مواظب باشید کسبتون، کارتون، فعالیت تولیدی و خدماتی و اشتغالتون از این میکروب، از این آسیب روحی و اخلاقی پاک بمونه. چرا؟ برای اینکه بازتابهای این خیانت، بازتابها و نتایج دنیوی و اخروی کلاهبرداری در وقتی که یک اداری داره خدمتی را ارائه میده، بازاری داره چیزی را میفروشه، این خیلی وسیعه. حالا نمونه هایش یکی دو تاش را در خطبه قبل عرض کردم، نمونه های دیگرش را اینجا ملاحظه بکنید. یک محور از این بازتاب ها چیزی است که در روایات آمده که نتیجه این کلاهبرداری تو همین دنیا و در زندگی مادی گریبان شما را میگیره. تو همین دنیا آدمی که بر سر برادر دینیش، خواهر دینیش تو یک معامله و تعامل کلاه میگذاره، خلاف واقع نشون میده برای اینکه یه ذره سود بیشتر ببره، تو همین دنیا با نتایج منفی مواجه میشه. این یک محوره. حالا ببینید در روایات چیه. این روایت شریفه از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی نقد شده. سه تا نتیجه دنیوی کلاهبرداری غش در معامله رو اینجا حضرت بیان کرده. من غش اخاه المسلم نزع الله عن برکت رزقه و افسد علیه معیشته و وکله الی نفسه. میگه کسی که کلاه سر دیگری میگذاره تو معامله، وقتی که میخواد خدمتی رو در ارائه بکنه، یک اداری، یک کارمند، یک فروشنده، کلاه داره میذاره سر طرف، میگه خداوند برکت روزی رو از او میگیره، تو همین دنیا برکت از او گرفته میشه. دو، افسد علیه معیشته، زندگی بر او تلخ میشه، زندگی فاسدی میشه و خدا او را به خودش وامیگذاره، که اون خیلی چیز عجیبه. واگذاشتن خداوند بنده را به خود یک مسئله معنوی بسیار خسارتبار و زیانباره که قابل وصف نیست. در روایات دیگر هم باز همین قصه آمده که کسی که کلاهبرداری میکنه تو همین دنیا مال او بیبرکت میشه، زندگی او فاسد میشه، شیرینی زندگی از او گرفته میشه. این اصله. اگرم گرفته نشه، اون وقت تو آخرت و تو معیارهای دیگه خدا بیشتر او را عذاب خواهد کرد. گاهی همین مجازات های دنیوی آدم ها را بیدار میکنه. وقتی که غش در معامله اومد، مال میشه مشتبه، سودهای بی حاصل وارد زندگی او میشه، خدا زندگی او را بیبرکت میکنه. مالدار هم باشه، اون مالش تو درای درست مصرف نمیشه. و در روایات دیگه باز این آمده که حضرت میفرماد که از آثار این کلاهبرداری ها و گرانفروشی و خلاف واقع نشون دادن در معامله این است که من غشه غش فی ماله. میگه شمایی که جایی کلا سرت کسی گذاشتی، یه جایی کلا سرت میره. این عالم کوهه، فعل ما ندا هست، کارهایی که ما میکنیم مثل اون صداییه که یه آدم تو کوه سر میده، میخوره به کوه بر میگرده. اینا بازتاب اعماله. کسی که در معامله کلاه سر دیگری میگذاره، یه جایی کلاه سرش میره. غش فی ماله. بعد همین روایت میگه که اگر هم فئن لم یکن له مالون، اگر هم در مالی نداره که در اون کلاه سرش بره، اگر در مال هم کلاه سرش نره، در زندگیش او مبتلای به آسیب و آفتی میشه. این یک محوره. حالا من نمونه دو تا سه تا روایت رو عرض کردم. بنابراین کلاهبرداری در روابط اقتصادی و اجتماعی، اولین بازتابش بازتابهای منفی تو مال و زندگی و خانه و معیشت آدمه. تو همین زندگی اینا بر میگرده، آدم مبتلا میشه، حالا دیر یا زود، خودش یا خانه و خانوادهش. عجیبه که اینجور گناههای اجتماعی گاهی منتقل میشه به زن و فرزندش، اونام توی آتیش میسوزند. اینا واقعیت‌های عالمه، قانون عالمه. این یک محور، بازتاب‌های منفی تو زندگی اقتصادی و دنیایی خود فرد تو همین عالم، مالش، خانوادهش، زندگیش، برکت زندگی گرفته میشه. محور دوم اینه که آثار زیانبار این گناه میاد جامعه را خراب میکنه، جامعه ای که فرهنگ اون کلاهبرداریه، فریب دادن یک دیگره. این جامعه، همه جامعه مبتلای به آفات و آسیب ها میشه. اگر این گناه غش، کلاهبرداری، فریب دادن یک دیگر شد یک فرهنگ، اون وقت این میشه گناه عام اجتماعی. اون وقت گناهانی که رواج پیدا بکنه دیگه پایه های یک جامعه سالم را فرو میریزه. جامعه ای که همه با حواسشون جمع باشه که رفیقش و همسایش و همکارش و فروشنده محلش و کارمند ادارش، همه یه جوری میخوان از کار بزنن، یه جوری میخوان کلا سر دیگری بگذارن، این جامعه دیگه سعادت و رفاه رو نخواهد داشت. اگر اصناف ما مبتلای به این فرهنگ کلاهبرداری بشن، این اعتماد اجتماعی، آرامش اجتماعی، سلامت جامعه را دچار تزلزل میکنه. اینم اون اثر بسیار مهم اجتماعی است که بر اینها مترتب میشه. و اما محور سوم، آثار منفی این فرهنگ زشت اقتصادی در زندگی معنوی و اون عالمه که اصلا اونجاست. آدمی که دچار این زلتها و لغزشها بشه باید منتظر باشه که از لحظه مرگ این کلاهبرداریها، فریبکاریها، حقبازیها، خلاف واقع نشان دادنها در معاملات و کسب و کار و فعالیتهای او، همه اینها بیاد توی پروندهش. از لحظه مرگ همه اینا بر میگرده، زندگی میبینه که عجب، اون درآمد، اون سود، اون کار همش مبتلا بود. اون وقت همون میشه که پیغمبر فرمود وکله الله الی نفسه، خدا به او، به خودش او را واگذار میکنه. نتیجهش این میشه که میگه، حضرت میفرماد در روایتی، رسول خدا حضرت محمد مصطفی می‌فرمان کسی که مکر بورزد با مسلمانی و بر سر او کلاه بگذاره، این بشه سنت و فرهنگ او، حضرت می‌فرماد با مسلمانان محشور نمیشه، این با کفار و با یهود محشور میشه. و در روایت دیگری امام رضا سلام الله علیه می‌فرمان ملعون من غش اخاه، لعنت خدا دوبار میفرمان بر کسی که کلاه سر برادر دینیش میگذاره. و در روایت دیگه میفرماد، پیامبر خدا میفرمان اذاقه الله الخزی فی الدنیا والآخره، آدمی که قرار او زندگی اقتصادی و درآمد او بر کلاهبرداری و حق بازی در معاملات، خدا میگه خزی دنیا و آخرت رو خدا به او میچشاند، یا تو این دنیا یا اونجا یا هر دوش، خدا میچشونه دوش. این چشوندن خیلی معنا داره، یعنی با همه وجود حس میکنه که این کار او گریبانش رو گرفته، این خزی را، این ذلت را، این رو میفهمه. اینو یه بخشش تو دنیاست، ولی اصل این ذلت در اونجا معلوم میشه. و میفرماد این از اون کسانی است که یحسبون انهم یحسنون صنعا، ظاهرش خیال میکنه زرنگه، تو یه معامله، دو تا معامله، حالا معامله های کوچیک، گاهی معامله های بزرگ، میاد سودی رو میزنه به جیب خودش که طرفا نمیفهمن و حقش هم نیست. حضرت میفرماد که این مصداق اون آیه شریف است. و در روایتی داره میگه که من کسی که در مشورت با دیگران کلاهبرداری، در مشورت با دیگران خلاف واقع حرف بزنه، میگه من بریء از او هستم، خدا میگه من از این آدم بریء هستم. بنابراین کلاهبرداری و حق بازی و اختلاس از اموال، این موجب میشه که اولا تو زندگی فردی تو دنیا آدم مبتلای به اونایی بشه که روایات میگفت زندگی تلخ بی حاصل، ثانیا زندگی اجتماعی در هم ریخته و جامعه ناسالم، و سوم آثار زیانباری که در اون عالم بر این کار زشت مترتب میشه. قبلا عرض کردم این غش گاهی در یک معامله معمولی شخصی فردی است، همه این آثار بد برای شما مترتب میشه. حالا شما اگر این غش و کلاهبرداری بیاد طرفش یک معامله های بزرگی باشه با نظام، با دولت، با بیت المال، یک کارمندی، یک مسئولی در اون معاملات بیاد کلاه سر دولت بگذاره، یعنی کلاه سر بیت المال بگذاره، اون که دیگه وامصیبته. همه اینها در اونجا به اضعاف مضاعفه تشدید میشه. معامله بکنه با یه شرکت بزرگ مردمی، با بیمه، با بانک، با جای دیگه، معاملات نفتی، معاملات کذایی، اونجا کلاه بذاره سر مردم، جامعه، سودهای بی حساب به دست بیاره، اون عذابهاش مضاعفه. تو این دنیا باید جدیت بیشتر باشه، یعنی دستگاه قضا، دستگاه مسئولین، وقتی که دست مسئولی به بیت المال دراز میشه و در تعاملات بزرگ دولتی و بیت المال کسی خیانت میکنه، اون دیگه قابل وصف نیست. با نهایت قاطعیت با دستش رو برید، با جلوش رو گرفت. اینا وظایف، یک وظایف جدی است که باید مسئولین به اون توجه بکنن. وقتی که توی یک کار عادی فردی داره روایات اینقدر تأکید میکنه، امیرالمؤمنین میره تو بازار، خودش همونجا تذکر میده، وقتی بیاد تو معاملات بزرگ و اموال عمومی و بیت المال، معلومه که تکلیف چطور میشه. این آدم ها از با کفار محشور میشن، این آدم ها جایگاهی ندارن، اعتباری ندارن، نباید براشون هیچ حسابی باز بشه، نهایت دقت را در مجازاتشون باید انجام داد. این چیزیست که از این روایات برمیاد. انشاءالله خداوند به ما توفیق فهم معارف الهی و پیاده کردن این حقایق دینی و فقهی و اخلاقی را در زندگی فردی و اجتماعی و اقتصادیمون کرامت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند، و خودم را به تقوا و پارسایی سفارش میکنم. در همین آیه شریفه سفارش فرمودند که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ما را به تقوای خدا توصیه میکند این آیه شریفه، و بلا فاصله می فرماد و کونو مع الصادقین. راه و رسم شما صداقت باشه، زندگیتون را بر پایه های صداقت استوار بکنید. این حشر و نشر با خوبان و صادقان موجب کسب تقوا میشه. از مهمترین عواملی که تقوا را از آدم میگیره، انسان را دچار خطاهای بزرگ میکنه، حشر و نشر با آدمهای ناصالحه. در آیات این که مع الابرار باشید، با صادقین باشید، با خوبان نشست و برخاست بکنید تأکید شده. چرا؟ برای اینکه مهمترین چیزی که در آدم اثر میگذاره اینه که رفیق و دوست و همکار و همراه او یک فرد فاسدی باشه یا فرد صالحی باشه. بلا فاصله بعد از این که ما را به تقوای خدا توصیه کرده است، تأکید میکند تلاش بکنید حلقه معاشران خودتون را از خوبان برگزینید. دوستان شما جوانهای عزیز، همه ما دوستانمون را از آدمهای سالم انتخاب بکنیم. بیشترین چیزی که به ما ضربه میزند دوستیهای بی ربط و ناسالهه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، با خوبان با نیکان همراه باشید. شریک هم که میگیرید در کار، شریک خوب انتخاب بکنید. دیدید گاهی یه شریک آدم را به قعر جهنم دعوت میکنه، گاهی هم یک شریک آدم را به اوج جنان واسعه الهی فرا میخواند. این رفاقت ها را مهم بشمارید. خدایا به ما توفیق دوستی با خوبان الهی و حشر و نشر با انسانهای صالح و نیک و کسب تقوا عنایت بفرما. حادثه پلاسکو حادثه تلخی بود که باید هم تسلیت گفت و هم از این حادثه درسهای مهمی باید گرفت. یک درس مهم، درس فداکاری و جانفشانی برای نجات و خدمت به دیگرانه. این باید فرهنگ اداری و اجتماعی ما بر این پایه استوار بشه. جامعه اسلامی و ایمانی است که آدمها آماده همکاری، تعاون و جایی که لازمه ایثار و فداکاری باشند. حالا آتش نشانها و برخی از طبقات خط مقدم دفاع از مردمان، این ویژگی در اونها باید برجسته تر باشه، ولی مهم اینه که فرهنگ اداری ما، فرهنگ اجتماعی ما، فرهنگ ایثار فداکاری باشه، اونی که در دفاع مقدس و در انقلاب اسلامی تجلی کرد. درس دوم اینه که ما ضرورت ایمن سازی ساختمان ها و توجه به قواعد ایمنی ساختمان ها روشن‌تر شد. این وظیفه همه است. حالا شما در تهران حساب بکنید که یک حادثه اینجور اتفاق افتاده، خدای ناکرده اگر یک زلزله بزرگی بیاد، همه اونجایی که آسیب پذیره همین وضع رو پیدا میکنه. وظیفه مسئولین، وظیفه دستگاه‌های اداری است، شهرداری، مسئولین مختلفه و مهمتر وظیفه خود مردمه که ساختمان‌ها استاندارد باشه، قواعد لازم رعایت بشه. یه جایی هم اگر سختگیری میکنن حس نکنیم، بدونیم با تن به این سختگیری داد، برای اینکه سر بزنگا اونو خودشون نشون میده. این باید همراهی کرد. ایمنسازی شهر و ساختمانها درس دیگره و آمادگی برای کمک و امداده و اینکه در اینا ما واقعا نهایت تلاش بکنیم که جامعه وضع مناسبی داشته باشه که در خطرهای این قبیل به حد اقل برسه. امیدواریم خداوند ارواح اونها را با اولیای الهی محشور بفرماد و جامعه ما خودش را در برابر این حوادث بتونه ایمن بکنه و مسئولین و مردم هم در کنار هم به این مسائل امنیتی جامعه توجه بکنن انشاءالله. من همینجا نکته دومی که باید عرض بکنم، اخیراً دیدم مسئولین محترم جلساتی رو گذاشتن برای ارتقاء فرهنگ رانندگی. دیشب هم براشون نوشتم، بسیار این حرکت خوبیه. ما فرهنگ عمومی جامعه باید واقعا از خطا و اشتباه و قانون شکنی و تعرض به حقوق مردم مسئول بمونه. جامعه اسلامی در اون نباید خلاف بشه تو رانندگی که نتیجهش بشه تصادف، بشه فوت، بشه خسارت و هزار مشکلی که دنبالش میاد. فرهنگ راهنمایی و رانندگی، بازداشتن و و ممانعت و اقدام برای این که سرقت نباشه، ناامنی نباشه، اینا باید جز فرهنگ ما باشه. جامعه زنده و بانشاد جامعه ایست که خود او فرهنگی داره که جلوی تخلف و قانون گریزی و اینها رو میگیره، و اینا البته در یه سطوح عمومی باید فرهنگ عام جامعه باشه، باید از بچه شروع بشه تو خانه و مدرسه و دانشگاه و حوزه و جامعه و همه جا، و فرهنگ ما فرهنگ رعایت حق الناس بشه. این رعایت حق الناس یه بخشش مسائل راهنمایی رانندگیه، و فرهنگی باشه که مقابل فساد و هر گونه امری که آسیب میزنه به جامعه ایستادگی بکنه، که از این جهت هم ما باید تأکید بکنیم بر این امر. نکته سوم، روز فناوری فضایی است که باید هم از اقداماتی که دانشمندان جوان ما و فعالان علمی ما برای پیشرفت‌های علمی و فناوری انجام میدن تشکر بکنیم. ما در دوره تحریم و با هزار مشکل در چندین فناوری قدم‌های بزرگی بچه‌های خوب ما و دانشمندان جوان ما برداشتند. بخش هسته‌ای همه می‌دانیم، بخش فناوری‌های فضایی کارهای خوبی انجام شد. همینجا باید به مسئولین دانشگاه‌ها و دولت گفت که شما سست نشید در پیشرفت‌های علمی و فناوری‌های مهم از جمله فضایی. مبادا کسی فکر بکنه با دست بردن و نزدیک شدن به این قدرت و اون قدرت و به آمریکایی که وضعش امروز معلومه ما میتونیم جای اینها رو پر بکنیم. نه، ما باید رو پای خودمون بایستیم. اقتصاد مقاومتی یعنی فکر خودتان، سرمایه خودتان، خلاقیت خودتان و همت بلند برای این که ما در این فناوری ها و جهات مختلف پیش بریم. این ضرورته. اگر کسی تو دلش یه چیز دیگری باشه، باور به این اقتصاد مقاومتی و تکیه بر نیروهای ملی و نیروهای انقلابی نداشته باشه، این نمیتونه درست کشور رو اداره بکنه. باید به این مسئله توجه داشت. مسئولین رو این سرمایه های درونزا تکیه بکنن، بر اون اعتماد بکنن. نکته چهارم، شرایطی است که امروز ما در آمریکا می‌بینیم. خب آمریکا قدرت زورگویی است که در طول این دوره‌هایی که ابرقدرتی را داشته و بعد از جنگ جهانی دوم، دائم و روز به روز و هفته به هفته و ماه به ماه و سال به سال در عالم فساد به بار میاره. اون همه ظلم و جنایت توسط اینها به بار آمده. امروز خب آقای جدیدی شده رئیس جمهور، حرفهای درست و غلطی زده، آمده روی کار، ولی همین حوادث این روزها وقتی که چه در وقت انتخابات چه الان نشون دهنده اینه که یه التهابات جدی توی داخل آمریکا وجود داره. در درون فرهنگ آمریکا التهابات جدی وجود داره. مگه میشه یه روزی خدا انتقامش را از اینها نگیره؟ انتقام این همه مظلومان عالم، این همه کشته شده ها، این همه محرومان عالم، این همه فسادی که در عالم اینا انجام دادن. این التهابات درونی نشون ناامنی های فکری و روانی و اجتماعی در اعماق جامعه آمریکایی است، و این شرایط قطعا باقی نمیمونه. یه روزی به فضل الهی این قدرت های ظالم مثل شوروی سابق به جزای اعمالشون خواهند رسید، و این رفت و برگشت ها برای ما تغییر نمی کنه. ما و ملت‌های مسلمان و مستضعفان عالم باید روی پای خودمون بایستیم، نگاهی به اونها نداشته باشیم، بدانیم این سیستم ها سیستم های غلط و معیوبیه، و روزی اینها خود را نشان میده. اینها نشانه هایی است که امروز دیده میشه، و به فضل خدا و با عنایات الهی روزی اینها طعم تلخ شکست را خواهند چشید انشاءالله. مطلب پنجم در باب پیروزی های روزافزون جبهه مقاومت و مدافعان حرم و مبارزات ضد تکفیر و جریان های تکفیری و تروریستی است. به فضل الهی و خداوند را شاکریم، هم در حلب و سوریه در نقاط مختلف، هم در عراق و موصل قدم های بزرگی به پیش برداشته شده، گام های بزرگی برداشتن مجاهدان و مبارزان و مقاومان در عقب راندن این جریان های وابسته و آشکار و نهان پیوسته با آمریکا و اذناب اونها. خدا را بر این پیشرفت ها شاکریم و همینجا هم باید تاکید کنیم، باید جبهه مقاومت آرام، صبور، قاطع، شجاع به کار خودش ادامه بده. امروز در قزاقستان همین روزها مذاکراتی شروع شد که آمریکا هم در اون نبود. روسیه و ترکیه و ایران و خیلی از گروه های معارض بودند و این مذاکرات نشون داد که میشه آمریکا را عقب راند، محور حرکت بشن دولت های منطقه و این شده نیست. و نشان داد که ترکیه و عربستان و قطر اینها اومدن پشت سر تروریست ها. یه چراغ سبزی آمریکا به اینها داد. چند سال قبل به خاطر منافع خودشون اینا را قطار کرد پشت سر آدم های خونخوار و جانی های بلفطره در سوریه و در عراق و به اسم داعش و این گروه ها اینا را مسلح کرد و اون همه جنایت به بار آوردند، اون همه خسارت به بار آوردند. خب اینا حالا ترکیه یک کمی داره میفهمه، البته هنوز خیلی کار داره تو خوب بفهمه که راه اشتباه رفت. عربستان و آل سعود که در اون خطای خودشون و گناهان خودشون غوطه ورن، اینا حالا در همین برهای اخیر فهمیدن که ایران قوی است، جبهه مقاومت قوی است، مردم عراق و سوریه در قبال این گناهکاران بین المللی ایستادگی خواهند کرد. در این مذاکرات هم نشون داده شد که حق با جبهه ایست که داره از اسلام و از کیان امت دفاع میکنه. ما امیدواریم اینها از خواب بیدار بشن و امیدواریم اونایشون که بیدار نمیشن انشالله طعم تلخ شمشیر بران مقاومت را انشالله بچشندشون. و در بحرین هم ما با همه وجودمون این تعرضات به ملت بزرگ بحرین، شیعیانی که حق رأی میخوان فقط، این را واقعا باید محکوم کرد. سه جوان رشید شجاع انقلابی را در اونجا به تیغه مرگ سپردند. حرکت بسیار زشتی بود، اما آل خلیفه باید این بدونه خشونت بیشتر شما آتش فشان های انقلابی را در کشور شما روشن میکنه و شما در برابر اون خشم انقلابی جوان های بحرین نمیتونید مقاومت بکنید. باید دست بردارید از این تعرضاتتون و انشاءالله خداوند اونهام را مجازات خواهد کرد. و اما ما در ماه بهمن هستیم و در آستانه دهه مبارک فجر که هم مراسم‌های گوناگونی برگزار میشه و باید اونها توسعه و پیدا بکنه، جشن‌های در خور انقلاب اسلامی برگزار بشه، هم راهپیمایی 22 بهمن باید با نهایت شکوه و عظمت برگزار بشه. این وظیفه ای است که از الان باید همه عزیزانمون در اون جمعه 22 بهمن به عنوان یک وظیفه الهی در عرصه دفاع از کشور و انقلاب حضور پیدا بکنند. امروز کشور ما جزیره امنی در دنیای پرتلاطم این سیانت از این امنیت و امتداد انقلاب اسلامی در دنیا به چیزهای زیادی وابسته است. یکی از اونها حضور در این شعائر بزرگ و 22 بهمنه. از الان برنامه ریزی باید بشه برای جشن‌های باشکوه و حضور قاطع و یک دست ملت در راهپیمایی 22 بهمن. این وظیفه ایست که باید دنبال بشه. اما وظیفه مهم ما در قبال این انقلاب اینه که انقلاب رو بشناسیم. این حرکت بزرگ ایمانی و الهی که در عصر جدید راهی نو را به بشر نشان داد و اون همه درخشش را تولید کرد، این رو باید بشناسیم. نسل امروز ما و نسلهای جدید ما باید عمق این انقلاب رو بشناسن. به فضل الهی ما امروز جوانان رشید، غیور، عالم، آشنا، هوشمند و انقلابی داریم. این جریان باید امتداد پیدا بکنه. اما مهمتر از این اینه که ما مسئولین، دستندرکاران، ماها باید قدر این انقلاب و این مردم رو بدونیم. ماها باید جلوی فساد و تبعیض و اختلاس‌های بد را بگیریم. مسئولینند که باید همبستگی و وحدت داشته باشند. مسئولینند که باید از ارکان این انقلاب و این شکوه انقلاب صیانت بکنند. این وظیفه سخت‌تره. مسئولینند که باید سخنان امام، سخنان رهبری، مقاومت و شجاعت در برابر دشمن را از این ملت و انقلاب فرا بگیرند. اینا درس‌های مهم دهه فجر که انشاءالله همه بهش توجه بکنیم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما. گام های ما را در راه خودت استوار بدار. ما را از همه خطاها و گناهان مصون بدار. گناهان ما را ببخش. توبه و انابه ما را بپذیر. اموات و درگذشتگان ما را مورد لطف خود قرار بده. درگذشتگان از این جمع تازه درگذشتگان را ببخش و بیامرز. ارواح تابناک شهیدان، امام شهدا و همه درگذشتگان و شهدا و بزرگانی که بر ما حق دارند با اولیاء خودت محشور بفرما. خدایا تو را بر باران رحمتت شاکریم، اما سرزمین های ما خشک و باران از ما دریغ داشته شده. خدایا گناهان ما را ببخش و باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. زمین های ما را و سرزمین ما را از باران رحمتت سیراب بفرما. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار.